خسرو فروهر در گزارشی گمان شکن. با بهترین درودها در خدمت دکتر نیستن، خودشون گفتن من دکتر نیستم، جناب آقای خسرو فروهر هستی. درود بر شما.
درود بر شما شنوندگان گرامی، درود بر تو آرتین پرتویان گرامی، سپاس که امروز من رو همراهی میکنی و میتونم امروز در رادیو شنگون با شنوندگان عزیزمون گفتگوی داشته باشم. دوستان عزیز، به همه شما سال نو میلادی رو شاد باش میگم و امیدوارم که به خصوص ایرانیانی که خارج از کشور هم و همینان مسیحیمون که خب هرچی باشه این براشون خیلی مهمه، به خصوص برای اونها بهترین ها را آرزو میکنم و امیدوارم که این سال بهتر از سال گذشته باشه. برای من یکی سال خوبی نبود سال گذشته، فکر میکنم برای اپوزیسیون هم سال خوبی نبود، چون از فرصتهای طلایی باز نتونست استفاده کنه و دیماه 96 ملاخور فرشگردخور شد و این داستان ادامه داره. تظاهرات مردم در سال 88 توسط این افراد سبزاللهی موسوی خور شد و تظاهرات دی 96 هم فعلا تا این لحظه که با هم صحبت میکنیم فرشگرد خور شد. برنامه امروزمون نامش هست سقوط 1400 ساله و من با اجازتون میخوام در این راستا گفتمانی با شما عزیزان داشته باشم و امیدوارم از برنامه راضی باشید و مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره. فراموش نکنید امروز یک کلیپی هم آماده کردیم، صداش رو براتون پخش خواهیم کرد، درباره یکی از کسانی که توابین و صحبتهایی که چند سال پیش در صدای آمریکا انجام داده بود در مسخره کردن اپوزیسیون. امروز ولی اجازه بدید که برنامه رو عزیزان من با یکی از شاعران ایرانی آغاز کنم، چون میخوایم درباره سقوط 1400 ساله صحبت کنیم. و خاقانی، اینو حتما شنیدید دیگه، هنگامی که به سفر مکه میرفت، گویا اینش خیلی بامزده است، داشته به سفر مکه میرفته و من خیلی این داستان رو تعریف میکنم، من رو یاد ایران امروز، ایران سال 57، ایران صفوی، یاد اپوزیسیون امروز میندازه و توابینی که وارد شدن. خاقانی داره کجا میره؟ داره به طرف مکه میره و از نزدیک بغداد رد میشه و آنچه که باقی مانده از پایتخت ساسانیان، پایتخت نیاکان ما بوده، مشاهده میکنه و یه جورایی خجالت نمیکشه از کاری که میکنه، چون سفر مکه رو خاقانی اتفاقا ادامه میده. یعنی خاقانی پس از این که میره طاق کسرا میده و این شعر معروف رو میگه که الان براتون میخونم، به سفر مکهش ادامه میده و این نقطه خیلی فرشگردیه برای ما. این نقطه خیلی 57ه، این نقطه خیلی صفویه، این نقطه خیلی ایرانی اپوزیسیون امروزه. یعنی فروهر رو گردنش میندازه، مسجدم میره، وسط را میگه ای داد بیداد به کجا رسیدیم، چه بدبخت شدیم. لیلا فروهر زمانی که خانم مهستی خواننده معروف درگذشتند، ویدیوی غسل تعمید مهستی رو نمیدونم دیدید یا نه. آتون جان شما دیدید حالا؟
نه والا ندیدم.
نه الله کار نداره اینجا دیگه. چرا هر وقت ایرانی ها میخوان دروغ بگن بعد بگن والله، راست میگی بعد به یه چیز بهتر سوگند بخوری.
آره دیگه، این والله نیست، این والله
نمیدونم این ویدیو رو برداشتن از یوتیوب یا نه، ولی اگه بزنی قسط تعمید مستی ویدیویی میاد که داره واقعا قسط تعمید میشه. نمیدونم اینو میدونستی که مستی مسیحی شده بود یا نه؟
آره شنیده بودم اینو. آره
نه، این دیدنش بهتره، ویدیوش هست که قسط تعمید میشه.
و میبینم
چند سال بعد که درگذشت، در مراسم تشییع جنازه‌اش عرازل و اوباش لس آنجلسی زیر تابوتش رو گرفته بودن و لا اله الا الله گویان او رو به خاک سپردن. خانم لیلا فروهر، خواننده معروفم که در بنیاد ایمان خیلی فعال شده تازگی‌ها، شروع کرد آهنگ علی علی یا علی یا علی رو براش خوندن. یعنی تشییع جنازه‌ای که یه نفر مسیحی شده، مسیحیه، و یک دونه کشیش مسیحی رو اجازه ندادن بیاد.
خسته نباشه.
و زیر تابوت لا اله الا الله، الله اکبر، لا اله الا الله میگفتن. خانم لیلا فروغان اومد علی شاه مردان رو خوند و یک دونه سلیم و طرفدار دیدن مسیحی ساده مسیحی مسیحی شده بود. و این داستان ها من برای همین این شعر که براتون میخونم در از ایران امروزه. یعنی تو اون تجنازه مستی هم، تجنازه مستی هم خیلی از این، خب ویدیوش هست، برید اینا رو نگاه کنید، اینا رو جدا بهتون میگم نگاه کنید، ضرر نمی کنید. اول از همه بزنید غسل تعمید مستی در یوتیوب براتون میاد اگه پاکش نکرده باشن. من این ویدیو رو چند سال پیش تو یکی از برنامه هم نشون دادم، حالا شاید پاکش کردن، ولی ویدیو واقعیه و در استخر خونش هم هست اتفاقا. اونجا یه کشیش اومده و قشنگ ایشونو دستشو میذاره پشت چیز، کمر مستی، سر دستشو میذاره پیشونیش، قشنگ میره تو آب و مستی با لبخندی مسیحی میشه. مسیح سالها سرطان داشت میدونید که، و بعد به دین مسیحیت که رویده بود به او آرامش بخشیده بود. و در اون تشریح نوبت برید ویدیو تشریح نظر رو ببینید. یه مش آدمایی که خانوما و آقایون بعضیاشون در حدی لباس پوشیده بودن که مثلا میدونید که تو وین یه محله‌ای هست، اتری وین که محله‌ای فحشاتی خیابونای یه جورایی لباس پوشیدنشون، بعضیاشون انقدر دیگه لختکی پوشیده بودن، بعد این مردا همه بعضیاشون از منقل اومده بودن خواننده، بعضیا کوکائین زده بودن، بعد عینک‌های آفتابی بزرگ، مو همه بلوند شده، مردا انگار رفته بودن تنور زغال، پرده بشه تنورهای زغالی، همه قهوه‌ای که دیگه نمیشه گفت، ما اول میگیم بران، قدیما میگفتن برونزه، اینا دیگه سیاسوخته شده بودن، سیاسوخته چیزی، این سولاریوم‌های دوزاری. یعنی صحنه واقعا بعضی از این افراد رو میدیدی واقعا حالت تعب به دست میداد. یعنی ولی همزمان علی علی گویان، لا اله الا الله گویان زیر تابوت مسیح رو گرفته بودن. سقوط 1400 ساله ما هنگام عبور از مدائن و دیدن طاق کسرا عشق میریزیم برای دوران گذشته، ولی به سفر مکه و ادامه میدیم. میگه هان ای دل عبرت، بین از دیده نظر کن، هان ایوان مدائن را آینه عبرت داد، یک ره زره دجله منزل به مدائن کن، و از دیده دوم دجله بر خاک مدائن را. من امیدوارم شعر رو درست خونده باشم، ولی خودش داره میگه دل عبرت. دل عبرت یعنی چی؟ یعنی میگه با عشقی که داری به این صحنه رو میبینی دلت به درد میاد، عبرت از پند بگیر ازش. نه، ایوان مدائن را آینه عبرت دار. بعد میگه در راهی که به سوی دجله میری یه حالی هم به مدائن بده، یه نگاهی به اونجا بکن و این نگاهی بکن. بعد صحبت میکنه و از آتش حسرتش میگه، حالا دیگه وارد جزئیاتش نمیشیم. و این میگن یه اشکی هم بر چهرش بود و بر صورتش بود، ولی به راه مکهش ادامه میده. این در تاریخ ما خیلی جالبه. نه، ما از یعقوب لیث صفاری سخن میگیم، شنیدم خیلی ها تا فرشگردی هم خیلی بهش مینازن، ولی یعقوب لیث صفاری اون موقع شیعه که نبود، یعنی مردم ایران شیعه نبودن. اون موقع اسلامی که در ایران بود چند میلیون زرتشتی داشتیم، هنوز خود ما ایرانیان اونا رو قتل عام نکرده بودن. این خیلی مهمه. درسته تازیان به ایران تاختن، ایرانیان رو کشتن، ولی چند صد سال بعد دیگه نمی کشتن، چون خواستن جزیه بگیرن. مثل گوسفند بودیم براشون، گاو شیرده بودیم، اینا میخواستن چوپان که گاوشو نمیکشه دیگه، اول یه ذره گاوا رو میکشه، زهر چشم میگیره یه 100 سال 200 سال، درسته؟ بعد از 100 سال 200 سال که زهر چشم گرفته بودن دیگه ما گاو و گوسفندای رام شده بودیم، اینا چوپون بودن. ایرانی ها خیلی هاشون زرتشتی بودن، جزیه هم میدادن، چند میلیون بودن، هنوز دوران صفوی نیومده بود که ما بزرگترین قتل عام تاریخ بشریت رو، شاید یکی از بزرگترین قتل عام‌ها رو، مثل هیتلر که یهودی کشت، ترک‌ها که ارمنی کشتن، ایرانیان زرتشتی کشتن دوران صفوی، 1-2 میلیون زرتشتی رو کشتیم به دست خودمون. و هنوز تو ایران چند میلیون زرتشتی بود. یعقوب لیث که میاد خیلی از ایرانیایی که مسلمان سنی بودن شیعه نبودن. یعقوب لیث صفاری آرتین جان، شنوندگان عزیز، وقتی که به به بزد خلیفه اسلام قیام میکنه، خوب نکته رو دقت بکنید، انگار بزد امام شیعه قیام کرده، چون تو ایرانی که مسلماناش همه سنیان، تو وقتی بزد خلیفه بغداد قیام میکنی، یعنی بزد رهبر مذهبی جهان اسلام قیام کردی. اینا تو کتابای تاریخ ما سانسور کردن. ببینید نکته بینی چیز بدی نیست. من فکر کردم نکته بینی هستم. خیلی دوستان میگم، من یه بچه که بودم اینو خوندم، برام خیلی جالب بود. همه صحبت از این میکردن که یعقوب لیث قیام کرد ایران آزاد کنه. بله دمش کرد، این کارو کرد. حمله هم کرد به خلیفه بغداد. ولی هیچکس نمیگفت که حمله یعقوب لیث صفاری به بغداد حمله به رهبر جهان اسلام بود. نکته رو گرفتی؟ در کتب تاریخی ایرانی، چون ایرانیان شیعه بودن و دروغ میگفتن که ایرانی همیشه شیعه بوده، این مطلب رو همیشه میخواستن کتمان کنن که ایرانی های مسلمان قبل از دوران صفوی سنی بودن. سنی هم خودش مشکل داره، نمیگم خوب یا بد، ولی مسئله اینه که هرچی بودن سنی بودن. بنابراین وقتی یعقوب لیث صفاری به بغداد میخواد هم به ضد خلیفه میجنگه، به ضد کی داره میجنگه؟ رهبر اسلام. حالا شیعیان افتخار میکنن به یعقوب لیث، ولی به راه مکهشون ادامه میدن. اینش باله. یه دفعه یکی از دوستان چند سال پیش توی همین رستوران، یکی از رستوران ایرانی بودم، نشسته بودیم، یه میز بزرگ بود، اون پشت که تلویزیون هم گذاشته بود جلو، چه اصطلاح چی بود، پشت اتاق رستورانی جالب بود دیگه. نه 10 سال نرفتم دیگه این رستوران، چون حالا ازشون به هم خود از اصلاح طلب شده بودن برای ما. ولی قبل از اون طرف ادعا میکرد پادشاهی خواهی که بعد اصلاح طلب شد و بعد گندش در اومد که اصلا یارو با سفارت هم کار میکنه. همین ویان قدیما میرفتم اونجا قبل از اینکه گندش در بیاد. این رستوران جلوش سالن بزرگ داشت، مردم اونجا با ایرانی جماعت میشه سامی کتشلوری افه برای همدیگه، اصلا خوراک کسی نمیخورد. بعد اون پشتش یه اتاق دیگه داشت که من بودم میرفتم اونجا، چون از این به اصطلاح افه ها و ادا اطفار ها خوشم نمیاد همش. و اون پشت معمولا آدم های مختلف، آدم های راننده تاکسی ها میمده، آدم معمولی. من منطقه 8 ویان کار میکردم یه شرکتی و ظهرا میمدم اونجا قشن، چون قشن پیاده میرفتم 10 دقیقه بیشتر راه نبود. معمولا ظهرا هفته یکی دو بار وقت خوراکم که میشد از اون شرکت منطقه 8 ویان، همه دوستان فلوریانیگاسه، کسایی که ویان هستن تو فلوریانیگاسه بود، میومدم اونجا و خوراک نیم ساعت وقت داشتم، 40 دقیقه 10 دقیقه مالا ایرانی بازی، رئیسم دیگه عادت کرده بود و میخوردم. یادم یه سر میز نشسته بودیم و چند تا از این ایرانی‌ها که میز بزرگ داشت تلویزیون هم داشت، اون موقع اپوزیسیون هنوز تلویزیوناشو مردم نگاه میکردن، تلویزیون همشه باز بود، یکی دو تا نفر غیرتی شده بودن، برای ما ایرانی هستیم و شروع کردن فوش به عربا. من شب به عربا فوش نمیدادم، کار درستی نمیدونم، ما به تازیان مشکل داریم، من کلا نژاد پرستی خوشم نمیاد، کار احمقانه ایه. و اگه امروز نگاه کنیم ما ایرانی ها خیلی عقب تر از کشور عربی هستیم از لحاظ رفتاری اخلاقی و سیاسی. دوتا از اینا لپشون گل کرده بود و حنجره شون داشت دیگه پاره می شد و فوش خار مادر به عربا. بعد داشت فوش می داد و نشسته بود و وقت چایی بود و من اگه گوش می کردم گفتم به چقدر ناسیونالی شده اینا، افرادی و اینا. بعد من اتفاقا اون موقع هم یادمه بهشون گفتم شما چرا به عربا فوش میدید، من نمیفهمم مگه عربا چیکار کرد، ما تازی بودم، خود تازی عرب کش، خود محمد عرب کش، خلاصه بحث ناسیونال، شما خائنی دو شد به من میگه بچه مسلمون از این حرف. یهو حتی نمیدونم اصلا باورت نمیشه. یه تقریبا دیگه آخر وقت خدافظی بود، چایمو داشتم میخوردم، یهو یکی از این راننده تاکسی ها اومد با اون طرف. اون یارو که داشت این حرفا رو میزد صاحب یه شرکت بزرگ ساختمانی بود، دوتا برادر بودن خرپولا، دوتا از برادر خرپول ویان بودن شرکت ساختمانی، اون هم اون پشت نشسته بودن، مثلا میشناختمشون سال. بعد گوش کن الان، یوری که از یه راننده تاکسی ها بچه باحالی بود، صادق بود، اومد تو گفت فلانی راستی مولاد قاسمی رو چه غلطی میکردی؟ با همین لحن دوستانه و عامیانه. مولاد قاسمی یعنی چی؟ مولاد قاسمی اسم یه کوچه ای در وینه که مسجد سفارت جمهوری اسلامی اونجاست. یعنی یه مسجد تو مولاد قاسمی، قاسم چی کوچه؟ مولاد کوچه مولاد، مولاد قاسمی منطقه شیشه وین که تقریبا نزدیک تقریبا منطقه اشته، یه مسجد اونجا، این مسجد ما جمهوری اسلامی. دقت کردی؟ این یارو داشت به عربا فوش میداد. این یارو اومد تو گفت راستی نشست راستی فلانی مولاد قاسمی چه غلطی میکردی؟ شعله زرد میدادن باز. نگو مثل این که عاشورا تاسوعا بود چی بود؟ این آقا دوتا برادرها که صداش همش به عربا فوش میدادن و فلان فلان. نگو مثلا یکی دو هفته پیش مراسم عاشورا شعله زرد میداد و رفته اونجا شعله زرد خوری. و برای همین من امروز در این باره چند نکته رو براتون بیان میکنم و اینها بسیار مهمه. حالا این آقای خاقانی هنگام عبور از مدائن و عشقی که میریزه و پندی که به ما میده و اینا، من بعد میگه بعد بصیرت داشته باشی و از این چیزا، میگه گرزاده رای مکه توفه از بحشری تو زاد مدائن بر سپیز گل سلمان ها فلا. این سلمانی سیما هم میزه که موقع با خاقانی دوست بوده. میگه این در رای مکه شهرهای مختلف هر کدوم برای خودشون دیدنی داره، نه؟ ولی این مدائن برای خودش یه چیز خاصیه، سلمان سیمای خاصیه، اینا فرش کردیه. و اینجا برای من جالبه که بعد میگه که آره این بصیرت و فلان و بهمان. من زیاد شعر خونیم خوبیم، من همیشه گفتم من از کودکی اهل شعر نبودم و برای من اتفاقا یه نکته اینجاست. ما خاقانی که این شعر الان جلو میشه را الان جلو تو اینترنت رو بردم که از اون بخونم، چون این شعر حفظ نیستم آتونجا. ولی یه نکته است اینجا، من الان سال هاست از خودم فکر میکنم شعر چیز قشنگی بر منکرش لدن. چرا نویسندگان ما انقدر کم به جای اینکه شعر بگن حرف و رک و پوسکنده نزدن؟ بعضی مسائل رو باید رک و پوسکنده گفت، نه؟ و وقتی من این شعر رو میخونم متوجه میشم که ما یک عبایی داشتیم همیشه، یک واهمهی داشتیم و این واهمه فقط به خاطر شمشیر سلطان و شمشیر خلیفه هم نبوده. ما با خودمون رو درواسی داشتیم، حرف راست و رک و پوسکنده بزن. مثلا من درباره فرشگرد مستقیما حمله کردم. دقت کردی آرتین جانی؟ من فکر کنم من دیگه رکتر از من کسی صحبت نمیکنه. بعضی دوستان میان با کنایه صحبت میکنه و من اینو نفهمیدم چرا همش باید با کنایه صحبت بکنی. یکی از برنامه سازانه که خیلی هم بهش احترام قائلم توی تلویزیونی صبح تا شب میگه من به من خبر دادن آها نمیدونی دیروز با فرشگرد چیکار کرد. گفتم چی اسمشو؟ گفت نه اسم نگو ولی پوستشونو کرد. گفتم خب اسنایپ چرا اسنایپ بود؟ از چی میترسه؟ اینجا هم همینه. این خاقانی وقتی شعر رو میخونی میخواد چی بگه؟ من شعر خوندم، میگه مثلا میخواد بگه بزرگی گذشته رو نگاه کن دنیا دوام نداره، یا مثلا واقعا میخواد به بزرگی گذشته احترام بذاره و دلش افسوس میخوره که ما انقدر بدبخت شد. اپوزیسیون ایران چی میخواد؟ آتین جان واقعا اپوزیسیون ما چی میخواد؟
پول میخوان، پول دوست داره.
آفرین. در راه مکه افسوس گذشته رو میخورن. نکته رو گرفتید برای چی شعر خاقانی آوردم؟ حالا من زیاد اهل شعر نیستم و برام هم زیاد مهم نیست واقعا، واقعا خواستم این مثال بیارم چون من واقعا ازم دعوام نکنید، من اهل فلسفه و تاریخ هم، شعرم خیلی چیز قشنگه، دمتون گرم تا صبح تا شب شعر بخونید، ولی من اهلش نیستم. نه اینکه بگم چیز بدی، هر کی ذوق و سلیقه‌ای داره. البته من خودم یه شعر گفتم، این شعر شنیدین خوندی آتی جان؟
نه دوست دارم شعرتو بشنوم.
یه ویدیویی هم از اینو بعدن وقتی می‌خواستم، وقتی مسیح علی نژاد رو پخش کردیم، ولی اشکال نداره. فکر می‌کنم که قبلش این میشه این ویدیو رو پخش کنیم.
من الان می‌خوام پخش کنم.
من این رو دارم میگم، سب کن. اپوزیسیون ما چی میخواد؟ خاقانی به راه مکه میره در دربار سلاطین اسلامی ضد ایرانی حمد و ثنای اونها رو میگه، مداحی میکنه، همزمان ولی خودش رو ایرانی میدونه و عشق میریزه برای ایوان مدائن، نان رو به نخ روز میخوره. 1400 سال اسلام در ایران میکشه، از پایان ساسانی تا پایان پهلوی. ما برای من پایان دوران ساسانی و پایان پهلوی ها خیلی به هم شبیه. ایرانی ها به جای اینکه بیان به اسلام و تازیان حمله کنن، صبح تا شب به ساسانیان فوش میدن. ایرانی ها به جای اینکه بیان از آخوندها به پهلوی فوش میدن، این روشن فکر نما همون، در حالی که ساسانیان از خسرو پرویزش گرفت، حتی یزدگرد سوم بنده خدا 20 سالش بود، 25 سالش شاه شد، بنده خدا تقصیری نداشت، جنگی تا آخر زندگیش، آخر هم یه ایرانی زد کشتتش، خیانت کرد. مثلا اگه شاه تو ایران بود فردوس خودش شاه رو میکشت. این داستان هایی که به شما میگم از پایان ساسانی تا پایان پهلوی، این 40 سال گذشته ما در سقوطیم، یک سقوط اخلاقی. دیدید هواپیما سقوط میکنه توی این فیلم ها، بعد یه لحظه خلبانه میتونه یه ذره مثلا چی میگن سر هواپیما رو بده بالا، چون میدونی که هواپیما که سقوط میکنه در این سقوط یه سرعتی هم میگیره دیگه، نه خلبانه یه لحظه میتونه هواپیما رو بده بالا ولی دوباره هواپیما سقوط میکنه. دوران پهلوی من این بود، یه لحظه این خلبانا هواپیما رو دادن بالا، ما امید داشتیم ولی هواپیما در حال سقوط بوده. اپوزیسیون ما چه اپوزیسیونی؟ آقا اسم این حکومتی که بر سر ماست چیه؟ آقا اسم حکومت چیه؟
جمهوری اسحالی،
فرقه تبهکار. آخه جدیدن فقط میگن فرقه تبهکار،
یعنی یه عدهشون خوبن یه عدهشون تبهکارن؟
من اینه همین یه نوشته دارم، اتفاقا یه نوشته در فیسبوک هم گذاشتم، در توییتر هم گفتم، منم میدونم این فرقه تبهکاره، آره لقب خوبی هم هست براشون، ولی اسمش جمهوری اسلامیه. ما آخونده بد آخونده خوب نداریم، تو این فرقه خوب و بد نداریم، ما جمهوری اسلامی رو میخوایم براندازی کنیم. این اپوزیسیون چی میخواد؟ اسم این حکومت جمهوری اسلامیه. اپوزیسیون ما حتی عبا داره واژه اسلامش رو بگه. این جمهوری جمهوری اسلامیه، از دل اسلام اومده بیرون. شما میری توی رستورانی خوراک مسموم میخوری، میبرن بیمارستان، فرداش دوباره بلند میشی میری همون رستوران ماهی میخوری،
شاید ماهیش مسموم نکنه.
آره میگم ادامه بده، به راحت ادامه بده، رستگار میشدی. این اپوزیسیون بینندگان، من خسرو فقربر هستم، گزارشی گمانچکن، libertyforiran.org/فقربر اگه بخواید از وبلاگم هم دیدن کنین
و حمایت کنید.
سانسور مطلق هستم، توسط رهبران اپوزیسیون هم سانسور مطلق هستم. به خاطر همین سوالی که مطرح میکنم، اسم این حکومت چیه؟ جمهوری اسلامی. خودش چیه؟ اسلامیه. رهبرانش رهبران اسلامیه. حقیقت رو چرا کتمان میکنیم؟ اگه مردم ایران مسلمان نبودن که ما جمهوری اسلامی نداشتیم. این اپوزیسیون چی میخواد؟ اپوزیسیونی که امروز به دست اسلامگرایان، به دست اصلاح طلبان اداره میشه، کنترل میشه، یه شبه توبه کردن، کسانی که نون رو به نرخ روز خوردن و این رسم نان رو به نرخ روز خوردن 1400 ساله توی این مملکته. طرف میره شله زردش رو در مسجد مولادگاسی ویان میخوره، بعد دو روز سه روز پیشش، یه هفته قبلش عاشورا بوده، تاسوعا بوده، اربعین چی بوده، من چیز مزخرفات رو یادم نمیاد، بعد میاد تو رستوران نشسته تلویزیون اپوزیسیون داره نگاه میکنه، وقت چلو کباب خوردن احساساتی میشه، بعد به منی که مسلمون نیستم بهش میگم چرا به عربا فوش میدی، بگو تازی، به من میگه بچه مسلمون. چقدر شبیه فرشگرد امروزه نه؟ آتی جان میشه صحبت های مسیح علی نژاد، آتی این ویدیو تصویر خانومم هست با یه کلا نشسته، چون موقع روسری هم سرش میگرد خجالت کشیده بود صدای آمریکا و رو سر میاد یه کلاه بزرگ گذاشته بود که موهاش دیده شه. مجری هم که خوب به صدا گوش کنی، یه مجری هم میخنده وسط جوکی که مسیح علی نژاد شروع میکنه مسخره کردن اپوزیسیون، میگه این گوساله ها میخوان برشی، میگه اینا میخوان براندازی کنن، شروع میکنه یه داستان مسخره هم میگه اپوزیسیون برانداز هم مسخره میکنه. مجری صدا هم میگه که صدای خنده شو شاید بشنوید آرش سیگار چیه. اون مال چند سال، این مال 5 6 سال پیشه. مسیح علی نژاد اصلاح طلب بود و میگفت هر کسی که برانداز باشه احمق است. با هم دیگه گوش میکنه.
مثال کوچولو بزنم که خستگی رو از فن مخاطبتون هم شاید حالا به در بکنه. ببینید این قضیه‌ای که الان اپوزیسیون خارج از کشور داره مطرح میکنه که همش داره تاکید میکنه این جنبش دنبال اصلاح نیست، دنبال رأی نیست، بلکه دنبال سرنگونی هست، من یاد یک قصه میندازه که ترجمه‌ام به سبک آقای احمدی نژاد بگم. قصه یک خانومی که همسرش رو گم میکنه به پلیس مراجعه میکنه و وقتی پلیس میگه که ما برای کمک نیاز به مشخصات بارزی از همسرتون داریم، شروع میکنه به این که بگه همسر من خیلی قد بلند بوده، چهارشونه بوده، موهای خیلی مشکی قشنگی داشته، مشخصاتی رو میگه که هیچ تنخیتی با همسر ایشون نداشته. کسی که همراه ایشون بوده ازشون سوال میکنه که این کسی که میگه ربطی به شوهر شما نداره. میگه خب حالا که آقای پلیس داره زحمت میکشه بذار یه خوشگلترش و یه بهترش رو پیدا بکنه. به گمان من اپوزیسیون خارج از کشور همین نگاه رو داره، میگه حالا مردم داخل دارن زحمت میکشن که بذار یه دفعه جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنن.
آتون جان میشه تو به من توضیح بدی تو اینجا همون چی میگن نکته رو دیدی که من دیدم، مسخره کردن اپوزیسیونه؟
بله.
خنده های آرش سیگارچی شنیده شد یا اون قسمت رو
شنیدم من؟ بله شنیدم، خیلی ذوق میکرد.
ببینید من یه نکته رو توضیح بدم، من برودروازی که نداریم، من اون موقع در یک تلویزیونی بودم ایران آریایی، اون موقع برنامه داشتم و تلویزیون آریامه بعد تلویزیون ایران آریایی بودم و صبح تا شب درباره این اصلاح طلبان به خصوص این صادراتی ها افشاگری میکرد و نسبتا هم چرا دروغ بگم بعضی میگن معروف بودی. اوکی. یعنی به خصوص اون ایران آریایی که بودم مثل بمب صدا کرده بود کارم، چون اولین برنامه سازی بودم که وقتی در باره تاریخ صحبت میکردم خود کتاب رو جلوی دوربین نگه میداشتم. قشنگ یادمه هم دیده بودی یا نه کتاب رو جلوی دوربین نگه میداشتم و قدیمی ها شاهی ها وقت میشستن درد دل میکردن و مبحث رو بدون مأخذ میگفتن. من این بر جریان مأخذگویی و آدرس دادن رو من مد کردم تو این رادیو تلویزیون. اون موقع کسی این کار رو نمیکرد و اگه مثلا درباره کسی هم صحبت میکردم ویدیوی صداش رو پخش میکردم و این چیز عجیبی بود برای خیلی ها. تاریخ هم بلدم خدا وکیلی، برنامه هم خیلی گل گرفته بود. صدای آمریکا هم منو میشناخت آتی. من کافی بود فقط یه بار بگم قربون موسوی، فرداش من صدای آمریکا دعوت بودم. یه بار من یه پیرن سبز تنم کرده بودم تو این برنامه ها، فرداش منو صدای آمریکا دعوت میکرد. من میدونستم شرطش اینه. مسیح علی نژاد وقتی در ایران بود شهرتی نداشت، یک خبرنگار مجلس بود،
از این صیغه ایام بود، با چیزم بود،
حالا اینو گفتن من نمیدونم، ولی مسئله اصلش اینه که در داخل ایران نمیگم هیچ کس نمیشناخت ولی آدم معروفی نبود. مسیح علی نژاد درست فعالیت اصلاح طلبی میکرد داخل ایران ولی معروف نبود مثلا. مسیح علی نژاد در خارج از ایران معروف شد، در تلویزیون های بی بی سی و صدای آمریکا معروفش کردن. سوال، اگه مسیح علی نژاد برانداز بود صدای آمریکا رو دعوتش میکرد که معروف بشه؟
نه.
مسیح علی نژاد میدونست اگه صحبت از براندازی بکنه صدای آمریکا دعوتش نمیکنه. صدای خنده آرش سیگارچی که الان فکر کنم از مدیران و چیزای مهم مثل آمریکاست، در هنگام صحبت مسیح علی نژاد دال بر علاقه وی به صحبت‌های مسیح علی نژاد داره. ویدیو موجود است، ویدیو رو تو فیسبوک خودم گذاشتم، facebook.com/فرابهر، تو توییتر هم گذاشتم، تو اینستاگرام هم آپلود کردم، اینستاگرام خسرو فرابهر سرم بنویسید اینستاگرام. بنابراین نان رو به نرخ خوب و این ویدیو رو که چیزه، من یه شعر خدمت اهل شعر نیستم ولی بعضی موقع خب ببخشید دیگه چجوری بگم، باید بگه یادم، یعنی واقعا اینو خیلی بامزه هم هست. مسیح علی نژاد و اپوزیسیون فرشگردی چیکار میکنه؟ آتی جان، ایرانیایی که در ایران بهشون حمله میشه، ظلم میشه رو به دلشون رو به این خوش کردن که ما هشتک میزنیم، هشتک براندازی، دلتون رو به ما خوش کنیم. دقت کردی؟
بله.
و هر وقت مردم از دیده اینا زیاده قوی میکنن، بیانیه صادر میکنن. نرید بگید در جلوی پاسارگاد اسلام نمیخواینا، مبادا مبادا. راستی دیروز زیادی جاوید شاه گفتید دیگه تکرار نکنین تو ایرانا، ولی ویدیوهای مردمی که تظاهرات میکنن و میگیرن باهاش میرن استیت دیپارتمنت، وزارت خارجه آمریکا، اتاق آزادی حقوق بشرش، قسمت ایرانش، و $10 میلیون آموزشگاهی توانا پول میگیره. یعنی شماها که در ایران تظاهرات میکنین، اینا ویدیوهای شما رو میگیرن، میرن وزارت خارجه آمریکا پول میگیرن،
میگن ما کردیم.
تازگی بفرمایید،
میگن ما کردیم.
آره آره واقعا همینه، جدی بهت میگم، من اینا رو موثق میدونم، بهتون میگم. ما به طور مثال چند وقت پیش بحثی در گرفت که پولای اینایی که جمهوری اسلامی رو بدیم به ما اپوزیسیون. به کدوم اپوزیسیون؟ به رادیو شمرون؟ به خسرو فقوهر؟ نه، اینا قراره به مسیح علی نژاد، به نیما راشدان، به فرشگرد و بقیهشون برسه. شماها تظاهرات میکنی، شماها میرین زندان، اینا پول میگیرن، بعد میان دل شما رو با هشتک و توییتر و اینستاگرام خوش میکنن. ببین من آتین خودم تو اینستاگرام و توییترم، ولی من همش در حال افشاگریم، اطلاع دادن، افشاگری، حمله. انقدر دیگه فرش کرد و افشا کردن، انقدر بسته دیگه. چرا بسته؟ چرا بسته؟ هیچ وقت بس نیست اسلام رو افشا کنی، هیچ وقت بس نیست آخوند رو افشا کنی، هیچ وقت بس نیست فرش کرد رو افشا کنی. چی بسته؟ چی بسته؟ یکی از این فرش کردی ها بیاد با من مناظره کنه. آقای نیما راشدان، من شما رو به مناظره دعوت میکنم ده. چرا نمیاد؟ فرقی شما با خامنه‌ای چی؟ حتی من بیشتر از نیما راشدان تو ایران شهرت دارم، همه هم میدونن، بنابراین به نفع اوست هستن با من مناظره کنه. میدونی چی میگم؟ حالا این شعر من چی بود؟ بعد از دیدن این دو مطلب نوشتم. اول یکی به نصب، به نصب بود و یکی به نظم. یکیش اینطوری نوشتم، روک و پوسکنده، میگه در این نوشتم در انجیل سبزشان آمده، ما انقلاب کردیم که دلتان هشتگ یواشکی به هشتگ خوش باشه، ما هم لندن حالمونو میکنیم، بگرد تا خوش بگردیم. بعد قبلش شعرم گذاشتم، خوشا آنکه بادگرد است و بازارش پر است، زیرش فرش سبز و سرش در آخر است، خوشا آنکه پای منبر که ملا میمالدش، یواشکی مینالد و با رایانه سرخوش است. این داستان این اپوزیسیون. اول اونچه که گفتم خوشا آنکه بادگرد است و بازارش پر است، زیرش فرش سبز و سرش در آخر است، منظورمون همینا بود که گفتم، علی نژادها و فقط اینا مثل باد میگردن، فرش گردن، حزب بادن، بازارشون همیشه پره، پول میرسه، گوش میکنی؟ زیرشون فرش سبز بوده. دیدی این داستان ها بود، قالیه پرنده، فرش پرنده، فرش سبز اینها رو به آسمان اپوزیسیون رو بود تو صدای آمریکا و بی بی سی، سرشون هم همیشه در آخر بوده. بعد قسمت دیگرش مردم هن، مریدان هن، مریدا، این مریدا هستن میپلکن همه جا. خوش آن که پای منبر که ملا میمالدش، یعنی سفر مکهش رو میره، آه مدائن رو میکشه، وسط را هم چهار تا راهزن مسلمون آخوند بهش تجاوز میکنن. ها؟ خب بعد چیکار میکنه؟ مسیح علی نژاد بهش میگه یواشکی بنال. یواشکی مینالد و با رایانه کامپیوتر، بعضی گفتن چرا یارانه نویسی؟ گفتم از این بدتر رایانه شه، میشینید میرید تو فیسبوک. بعد جالبه تو صبح تا شب هم بعد آیدیاشون رو عوض کنن. دیدی ایرانی ها که میان فیلترن، هر از گاهی هم آیدیاشون رو عوض میکنن تو توییتر.
بله.
با رایانه هم سرخوشن، میگم چیکار دارن؟ آقا هشتک میدان میلیونی زدن، هشتک میدان میلیونی، ایران داره آزاد میشه. تنها کاری که فرشگرد کرده، باید بگم همین الان مطمئن باشید، همین الان همین لحظه که من دارم با شما صحبت میکنم، این 40 تا نخاله که هیچ کاری انجام ندادن، گذشتهشون اصلاح طلبیه، همین الان با وزارت خارجه آمریکا در تماسن و فرم‌های تقاضا برای پولای میلیونی دادن با استفاده از ویدیوهای شما. این رو موثق از من قبول کنید. خونه های آنچنانی، ماشین های آنچنانی، سفرهای آنچنانی، به همین وضوح صحبت میکنم. خب 12 دی ماه درباره سقوط 1400 ساله داریم صحبت میکنیم. این سقوط 1400 ساله است. آرتین جان چیزی میخوای بگی؟
بله، یکی از دوستان به من میگن که به آقای خسرو فرور بگید که وقتی داشته خاقانی از مکه بر میگشت از مدائن گذشت و این شعر رو گفت، نه موقع رفتنش.
حالا تفاوت زیادی هم نداره، چون بعدش هم که برگشت تاکیدین نکرد و اینها، ولی من شنیده بودم در حال رفتن بوده. حالا
ایشون اصلاحشون اینجوری،
سپاس اینا، حالا من مأخذی دارن بگن، ولی در هر صورت من شنیدم در حال راه رفتن به اونجا بوده. امیدوارم حالا این چی میگن با قصیده ایست با احساس والا، به اصطلاح خیلی دل ایرانیگریش گل کرده و اسمش چیه، این داستان حالا رفتن یا برگشتن، فکر نمی کنم هنگام عبور از مدارس
نفس عمل مهمه، نفس کارش مهمه.
ولی حالا
چه موقع رفتن،
ولی من نمیدونم حالا چه تفاوتی این به وجود میاره، چون آقای خاقانی بعدش هم ادامه مدارهی برای مسلمانان را ادامه دادن و تحقیقی در ایشون فکر نمی کنم به وجود اومده باشه.
نه اصل داستان به هم نمی ریزه، اصل موضوع.
آره حالا. چون ما در همین تاریخ معاصر اونم نویسندگان زیادی داریم، مثل آقای عبدالحسین زرقی‌کوب که کتاب دو قرن سکوت رو می نویسن و بعد پشیمون میشن و برعکس میشن و میرن از فواید اسلام در ایران و خدمات ایران به اسلام و بعد از فواید اسلام در ایران می نویسن. داشتیم، هنوزم داریم. ما در همین کشورمون در 100 سال گذشته نویسندگان ناسیونالیست زیادی داشتیم، در همین اپوزیسیونمون فعالین اپوزیسیون زیادی داشتیم که بسیار ناسیونالیست بودن، بعضی هاشون در گذشتن و انگار مرگشون دیدیم وصیت کرده بودن که آخوند به بله سرشون. آقای توراج فروزمند چی بود اسمش؟ فروزمند یا اسمش از اسم یارو در رفته، اسمش هم میدونم رفته، چون 7 سال پیش از دنیا رفت.
نگهبان
بود اسمش،
توراج نگهبان رو میگه.
آره اشتباه نکنم، حالا نمیخوام کسی رو ناراحت کنم. یکی از دوستان دیروز من تعریف میکرد، برادرش یک سرهنگ ارتش شاهنشاهی ایران بود، دوستی در کانادا هستن، و تعریف میکرد که برادرشون در لندن تشریف داشتن و اهل مطالعه و کتاب بودن و از اسلام دوری جسته بودن و وصیت کرده بودن که انگامی که از دنیا میرن اسلامی دفن نشن، دوست نداشت آخوند و قرآن و این مسائل بالا سرش باشه. و خواهرشون تعریف میکرد که ایشون اومدن خب وصیت برادر رو انجام بدن، افتاده بودن که منو آتیش بزنیم، دوست نداشت جنازهش دست مسلمان ها بیفته، فک و فامیل مسلمان دفن کنن و آخوند به بالا سرش. خواهرش میگفت خانواده خودش، زن و بچه خود جلوی اینو میخواستن بگیرن که وصیت انجام بشه و اون هم جز اپوزیسیون بودن. ما فلان رهبر اپوزیسیون داریم که نماز میت میخونه بر سر قبر خواهرش بود، برادرش بود، کیش بود. داستان اینه، شما در اسرائیل حق دادن، ببینید من وسط جنگیم، ببینید ایران آزاد شد، هرکی هر کاری خواست بکنه، ولی من در حال جنگیم. شما تو کجای دنیا دیدی داری با لشکر دشمن میجنگی؟ مثلا آمریکایی‌ها حساب کن دارن با ارتش هیتلری می‌جنگن، بعد سربازاش همه به هم هایل هیتلر بگن، هم چیزی می‌تونی باور کنی؟
نه
اینو جدا، فیلم‌های جنگ جهانی دوم دارن می‌جنگن، ولی مثلا رئیس جمهور آمریکا گفته به احترام سربازان آلمانی به هم هایل هیتلر بگیم.
بالا نشیده بودم ولی کانسپت جالبیه.
یا بخشنامه صادر بشه که ما با آلمانو داریم میجنگیم، ولی هر روز بتوون باید پخش بشه تو رادیومون، هر روز موتسارت اتریشی‌ها که با آلمان‌ها الحاق شده بود، ملحق شده بودن. و زبون آلمانی هم خیلی زبون قشنگیه و ما تصمیم داریم که از این بعد بخشنامه‌هامون به دو زبان آلمانی و انگلیسی باشه. خیلی آلمانی دوست داریم. آقا وسط جنگ هم بهم فوش میدادن، وسط جنگ. آقا وسط جنگ آمریکایی‌ها و آلمان‌ها فوش میدادن. مسخره‌شون می‌کردن، چون بودن کرات. شنیدید کرات؟
نشیده بودن.
کرات میشه علف.
آها.
چون تو اتریش آلمان یه خوراکی هست به نام ساورکرات، علف ترش.
آره آره.
یه چیز بدمزه ای هم هست، اینا خیلی دوست دارن.
تو هات داگ و ساسیج میریزن.
آره این کرات با آلمانی میشه علف. مثلا واژه آلمانیه. ساورکرات سار یعنی ترش. علف ترش خیلی هم بدمزه است. قرمزشو داریم و سفیداش که حال آدم به هم میخوره. قرمزش باز یه ذره سبز. یعنی واقعا علف. بعد ساورکرات، بعد اینا به آلمان ها میگفتن کرات، مسخره شون میکردن. آقا وسط جنگ، جنگه، ما با جمهوری اسلامی در جنگی، ولی رهبران این اپوزیسیون با روسری میمدن تو صدای آمریکا. سلمان، آقای محسن سازگارا نماز جماعت میخونه، مذهبیه. یکی از دلایلی که من آرتین و دیگران سانسوریم به خاطر نقد اسلامه در همین اپوزیسیون. درباره مسیح سقوط یه مثالی از سقوط بزنم. ما 12 دی ماه هستیم الان، سال 97 برای شما مسلمان ها، 2577 شاهنشاهی ایرانی. در سال 2494 شاهنشاهی ایرانی برای شما مسلمان ها 1114 یه اتفاقی تو ایران میفته، نه؟ کشف حجاب رضا شاه، که من هفته دیگه میخوام در واقع چه ذره بیشتر در واقع زنان صحبت کنم. آتی جان، حقوق زنان در اسلام و حقوق زنان در دوران ساسانی، از کتابای قانون دوران ساسانی یک دور مطلب میخوام براتون بیارم از ماتیکان هزار دادستان، مال تاریخ دوران ساسانی. بذارید یه مطلبی از گاهنامه 50 سال شاهنشاهی پهلوی بخونم و یک گوشزدی به اپوزیسیون بکنم. رضا شاه میگه در آمده از کتاب گاهنامه 50 سال شاهنشاهی پهلوی مطلبی رو براتون میخونم. اعلیحضرت رضا شاه با رفع حجاب و اعطای آزادی به بانوان فصل جدیدی در تاریخ زندگی زن ایرانی گشودند. 17 دی ماه 5 روز دیگه است. در مراسمی که به این مناسبت در دانشسرای مقدماتی برپا گردید، اولی حضرت ملکه پهلوی و والا حضرت شاهدخت شمس پهلوی و والا حضرت شاهدخت اشرف پهلوی بدون حجاب همراه اعلی حضرت رضا شاه پهلوی به دانشسرای مقدماتی تشریف فرما شدند و شاهنشاه پس از بازدید از قسمت‌های مختلف دانشسرا و اعطای دیپلم دوشیزگانی که در رشته‌های طب، پزشکی و قابلگی فارغ التحصیل شدند، ضمن بیانات مسبوطی فرمودند، حالا خود رضا شاه: شما خواهران و دختران من، حالا که وارد اجتماع شده اید و برای سعادت خود و وطن ما، وطنتان گام به پیش نهاده اید، باید پیوسته در راه پیشرفت میهن تلاش کنید. چه سعادت کشور و آینده ملت در دست شماست، زیرا شما تربیت کننده نسل آینده این آب و خاک هستید. بعد 18 دی ماه روز بعدش نوشته: با اعطای آزادی بانوان و رفع حجاب از جانب اعلیحضرت رضا شاه، مراسم شادمانی و سپاس از توجهات معظم الله نسبت به بانوان در سراسر کشور برگزار شد. 23 دی ماه 2494 شاهنشاهی ایرانی، نمایندگان مجلس شورای ملی تلگرامی دائر و سپاسگزاری نمایندگان ملت از فرمان شاهانه دائر و رفع حجاب، چون میگیم که کشف حجاب بگیم رفع حجاب نه، بر رفع حجاب به حضور اولی حضرت ملکه پهلوی مخابره کرده و ضمن آن یادآور شدند که خانمهای نمایندگان مجلس بدون حجاب در مجلس جشنی که در امارت در مجلس جشنی که داشت در مجلس جشنی که در امارت بلغارستان جایی که مجلس ملی بود اون موقع برپا شده بود شرکت نبودن. در مدارس دخترانه کشور و در ادارات و مؤسسات تهران و شهرستان‌ها رفع حجاب عمومیت یافت. جالبه نه؟ اینو برای این خوندم که بگم مسیح علی نژاد رفع حجاب رو عنوان نکرد، این دروغه. مسیح علی نژاد، من واقعا یادآوری میکنم خانم، چون خانم علی نژاد صبح تا شب به رضا شاه حمله میکنه، هنوز به دوران پهلوی حمله میکنه، عشقش موسویه، هنوز یک بار ندید مسیح علی نژاد از موسوی انتقاد کنه. این سقوط کشور ماست، این سقوطه. آتیجا من احساس میکنم من شاید زیاد حساسم، بعضی مسائل رو میبینم، نمیدونم. ببینید شاید من آدم خیلی انضباط، من در ذهنم خیلی انضباط دارم، مثل این ارتشی های آلمانی بود خیلی انضباط داشتن. اگه یه ذره رو پوتینت مثلا لک بود صداشون در میومد، شاید یه آدم شلختهی اصلا چیزا رو نبینه. نه
درسته،
من اینو اوج سقوط مملکت ایران میدونم. خب یه قسمتش جمهوری اسلامی که کسافت هم در کسافته، اون سقوط مطلقه، این برم اوج سقوطه. با تو قبل صحبت میکردیم به این مسئله اشاره کردیم، تو هم گفتی که ما این اپوزیسیون ما با کودتای رسانه‌ای که توش این مسلمان ها انجام دادن یه حالتی به وجود آوردن که اگه تو امروز از یه جوان 18-19 ساله درباره حجاب بپرسی اصلا نمیدونه رفع حجاب یا تو تقویم می‌نویسن کشف حجاب کار رضا شاه بوده 17 دی 1314. فرشگردی ها و اصلاح طلب ها و صادراتی ها چنان کودتای رسانی انجام دادن که 17 دی 1314 به فراموشی سپرده بشه. وقتی اسم حجاب میاد و قد اسم مسیح علی نژاد میاد، چه ملتی و چه سقوطی که پرواز رو فراموش کردن، ملتی در حال سقوطه که پرواز و پرواز کردن رو فراموش کرده، خاطره پرواز رو از ما گرفتن. پرنده‌ای که به قفس عادت کرده و صاحبش که میاد یه تیکه نون میندازه جلوش، پرنده دل با اون خوش کرده، نمیدونه این صاحبه که اون رو تو قفس کرده، در قفس رو بسته. پرنده‌ای که پرواز رو فراموش کرده و به یه تیکه نون در قفس دل خوش کرده. این صادراتی ها اومدن من به تو قول میدم تو برو از جوانای مملکت بپرس 17 ده چه خبر بوده، نمیدونه. ولی بهش بگی مسیح دیروز، مسیح علی نژاد، معصومه علی نژاد قومی دیروز چی بوش رو میدونه. خاطره رو از ما گرفتن. آقا خانم، قبل از 57 مشکلی به نام حجاب در ایران وجود نداشت که شما امروز یواشکی بیای خودتو آزاد کنی. این آقای میرحسین موسوی بود که بخشنامه، من بخشنامه رو دارم، کاش که الان آماده کرده بودم براتون میخوندم. من بخشنامه شو دارم.
روحانی هم بود، خود روحانی هم بود.
آره ولی موسوی یه چیزتون دوست بگم، پس از 57 من بچه بودم، من 3-4 سال هنوز تو ایران بودم، یکی دو سال اول حجاب نبود اصلا. بعد خمینی اومد حجاب بود، حجاب داشته باشیم، ولی هنوز به صورت رسمی معلوم نبود حجاب باید چه شکلی باشه. میدونی چی میگم؟ این میرحسین موسوی بود که بخشنامه صادر کرد برای اولین بار و در اونجا رسما گفت رنگ ها باید خاکستری، قهوه‌ای و سیاه باشه، جوراب باید کلفت باشه، روسری. یعنی در یک بخشنامه کاملا دقیق برای اولین بار این میرحسین موسوی که اون موقع نخست وزیر بود، مسئله حجاب بود در دولت
دیگه. بنی صدر اومد گفت این موی خانمای اشعه‌ای میزنه که من حالم بد میشه.
این دلیلش این بودش که شوروی به افغانستان حمله کرده و بعضی مواد دیگه خالص به ایران نمیومد و این باعث شده بود که ابوالحسن بنی صدر بعضی مسائل رو هیلی پیلی بیان کنه. جنس داخلی مصرف میکرد، جنس خارجی دیگه مصرف نمیکرد و گویا این جنس داخلی رو از شوروی به افغانستان موقع حمله کرده و جنسا زیاد مساعد نبودن.
بعد حال جالبه که همین آدم اومده شده اپوزیسیون میارنش صحبت میکنه، اونی که اشعه‌ای میزنه به من.
میخوام همین نکته رو بهت بگم عزیزم، چه نکته خوبی اشاره کردی. هوشنگ امیر احمدی رو صبح تا شب میارن تازگی‌ها تو تلویزیونشون دوباره. به قول تو بنی صدر رو میارن. این مسیح علی نژاد دیدی چی میگفت؟ صبح تا شب میارنش. بچه های انجمن اسلامی نقش برانداز رو امروز در فرشگرد بازی میکنن. اگه دقت بکنی یادت بچه نمیخواست بره مدرسه، مامانه میخواست بلندش کنه، اول یه جوری تو تخت خواب دراز میکشید انگار نمیشنوه مامانه چی میگه، بعد تکونش میدادن از خواب بیداشه انگار مرده است، بعد چشاشو باز میگرد میگفت سرم درد میکنه حالم خوب نیست. دیدی بازی ها رو آخرسه هر کاری میکرد که نره مدرسه، خودشو به اون راه میزد. مردم ایران و این اپوزیسیون هم دقیقا هر کاری میکنن که به واقعیت اسلام برخورد نکنن. یعنی برانداز میایم جایگزین میکنیم از بچه های انجمن اسلامی فرشگرد که امروز نقش برانداز رو بازی کنن. حجاب رو میدیم درباره مؤمنه معصومه علی نژاد قومی. نکته رو میگیری آرتین جان دیگه؟ نه، همه کار میکنیم و همه کار برامون میکنن که حتی میاد به عرب که من کار بدی میدونم این کار هم فوش میده به خاطر اسلام، قبلش مولادگاسه شلو زرد رو خورده باشه. این سقوطه، این یک سقوطه. مردم مملکتی که 1114 تو دهن آخون زده شد رفع حجاب شد، سقوطش فقط اون نیست که جمهوری اسلامی بیاد حجاب اجباری کنه، سقوطش اینه که در اپوزیسیون خارج از کشورش یواشکی باشه رفع حجاب. مگه رضا شاه رفع حجاب و یواشکی انجام داد؟ مگه محمد رضا شاه پهلوی یواشکی به زن و حق رأی داد؟
من یه سوال دارم.
خواهش میکنم.
تا حالا کدوم یکی از این هشتگ‌ها یا صحبت‌ها نتیجه کامل داده؟ گو یه دونشو بگو
من یاد میگیرم،
یه دونشو با هم یاد بگیرم.
خجالت نمیکشید آقا؟ بازم اینطوری میگم به وعده بهت زر میزنه، یارو میگه توهین کرده به تو. خود دیدی یارو چی هفته پیش گفته بود دیگه بهش برنامه نده؟
آره گفته بود.
وقتی چم داده 10 میلیون دلار کمک مالی برای اون خارجه آموزش کرده توانا. تو خجالت ببخشید، خجالت آقا مدیر این رادیو کوین، آقا مدیر این رادیو کوین آرتینو بندازی بیرون.
آقا اینو بندازیم بیرون، خودت به فرش کردی اینو بد میگه.
ببین اتفاقا اینجا نکته است، من داد میزنم آقای مدیر رادیو بیاد این آرتین رو بیرون کنه، نگه خودش مدیر رادیو. همین رو میخوام بهت بگم،
مرگ بر کسی که هشتگ را انکار میکنه.
ما چجوری میخوایم جمهوری اسلامی رو براندازی کنیم وقتی خود بچه های انجمن اسلامی شدن بر اپوزیسیون؟ نکته رو گرفتی؟
بله آقا، اینا دارن هشتگ تو کار من میکنن.
نه سب کن، این هشتگ ها فایده داشته. یه چیزی جالبتر بهت بگم، توییتر الان خیلی تو آمریکا مده. تو اگه بری تو سایت اینا نصف مطالب و انگلیسی هم می نویسن. بعضی ها بچه ها می گفتن خب می خواستن امریکایی هم بفهمن. گفتم مگه بچه های داخل ایران انگلیسیشون انقدر خوبه؟ گفتم نه، این کار رو می کنن که مسئول وزارت خارجه امریکا بتونه اینو که رفیقم، می دونی که من با رفیقم دوست دختر دارم، مثلا بعضیشون دوست پسر دارن تو وزارت خارجه، دوست دختر دارن، جدا همش پارتی بازیه.
آره.
که اون بتونه اینا رو ببینه، به انگلیسی هم باشه بذاره جلوی آقا من یه سوال، آموزشکده توانا با 10-15 میلیون دلار حمایت مالی که از وزارت خارجه آمریکا چه غلطی کرد؟
وبسایت داره.
هشتگ دارم میزنی؟ نه
هشتگ میزنی.
مسیح علی نژاد سوال
آقا تشتگ
مسیح علی نژاد شغل شما چیه؟
من چی کنم؟
شغل خانم علی نژاد چیه؟
من آزادی های یواشکی رو میزنم.
آره شغلش چیه؟ میگه من خبرنگارم، برنامه اجرا میکنم. خب منم برنامه اجرا میکنم خانم علی نژاد. کسی جلوی شما رو نگرفته کار کنی؟ انجام برنامه خانم علی نژاد. ببین آرتین رادیو داره، یکی تلویزیون داره، ولی من مجری برنامه سازم، میام هفته 4-5 ساعت برنامه اجرا میکنم. خانم علی نژاد شغل شما چیه؟
به شما چه ربطی داره؟
حالا این حرفا رو زدم، فردا علی نژاد میره صدای آمریکا گوش کنه که تو گفتی. میگه آخه تو این ویدیوی هم که پخش کردی گفت یه داستانی از احمدی، به طبق سبک احمدی نژاد هم داستان گفت، حواست اصلا بود؟
بله.
اومد
برای حمله به براندازان، اپوزیسیون برانداز خانم اصلاح طلب اومد خودش گفت به سبک احمدی نژاد داستان میگم. دقت کردی؟ آفره. حالا فردا دوباره میاد به سبک احمدی نژاد جواب من تو هم میده.
آفرین
دوستان عزیز، سقوط داریم پایان برنامه میرسیم، یه جنبندی دو دقیقه. سقوطی که ما از دوران پایان دوران ساسانی تا به امروز داریم سقوطی است خودساخته. هواپیما کشورمون ایران خراب نیست، خلبان و مسافراش هم که وضعشون خرابه. هواپیمایی که در حال سقوطه معمولا به خاطر اینه که هواپیما خرابه، ولی گاهی اوقات خلبان وضعش خرابه، هواپیما مشکل نداره. الله اکبر گویان یه طالبانی رو آوردیم کردیم خلبان هواپیمای کشورمون، یارو طالبانه داره هواپیما رو میزنه زمین، مسافراش هم که ما این داریم هنوز الله اکبر میگیم براش. بعد یه نفر بلند میشه توی این هواپیما بین همه الله اکبر گویان میگه بابا براندازی کنید، این خلبانه رو بذارید کنار، مملکت داره سقوط میکنه. یهو میان برای ما چیکار میکنن؟ کمک خلبان رو میارن مثلا جای خلبان میشونن، اصلاح طلب رو میان، ما میگیم براندازی کنیم، میان چیکار میکنن برای این سقوطه. و دلیل این سقوط، سقوط خاقانیه، دلیل این سقوط، سقوط بعضی از شعرهای بزرگ کلاسیکمونن که مینالن از جبر زمان ولی جرأت نمیکردن بگن دلیل این که زمان انقدر بر اونها بده اسلامه. از منصور حلاج میگن از اعدامش، ولی نمیگن که کار اسلام بوده. سقوط ما زمانی است که از بابک خرمدین میگفتن از قهرمانیش، ولی نمیگفتن که رهبر اسلام اونو اعدام کرد. از مازیار میگفتن تو کشورمون، ولی نمیگفتن مازیار دوبار بر ضد اسلام قیام کرد، اسلام رو قبول نداشت. سقوط ما اپوزیسیونیه که نمیخواد اپوزیسیون باشه. سقوط ما مردمی است که برای شعله زد به خودشون خیانت کردن. آرتین جان، مردمی که هنوز برای شعله زد به خودشون خیانت میکنن، اپوزیسیون شعله زدگیر، شعله زدگرد، اپوزیسیونی که میلیون ها دلار بهش کمک مالی شده و جز هشتگ کاری نمیکنه، اپوزیسیونی که توش خسرو فرهبهرا بایکوتن به خاطر اینکه من پول نمیگیرم از دولت، از بی بی سی، از صدای آمریکا، اپوزیسیونی که فسادش رو من سالاست تو این اپوزیسیون آمده، خیلیشون رو میشناسم، فساد تا گوشت و پوست و استخون، فاسد. و این سقوط رو باید پایان بدیم و من رک صحبت میکنم و از اپوزیسیونم بخواهیم که رک صحبت کنم از این. آرتین جان از این که موضوع مبولی سپاسگزارم، خسته نباشی، امیدوارم این برنامه مورد مهر تو هم قرار گرفته باشه.
بسیار ممنون و خسته نباشید، واقعا عالی مثل همیشه.
قربونت برم. این صدای مسیح علی نژاد هم همیشه بکنم یک دارم تو برنامه پخش کن، چون خیلی جالبه خانم، یادآوری کنیم به ایشون. اون زمان اونو آب داشت مسخره کردن براندازان، حالا که ترامپ اومده برانداز شدن.
برانداز شدن. بدرود.
پاینده باشی آرتین جان.
پاینده ایران. بدرود.
همین آقا نگفتید اینا رو چیکارشون کنیم؟
اینا اشتباه کردن ولی تو چهرهشون پشیمونی میبینم. اینا دل مردم رو شاد میکنن. ولشون کنیم برن به امان خدا.